اعلام ساعت 18 از رادیو فرهنگ همراه شما شنونده برنامه بعدی یعنی سینما فرهنگ هستیم.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما
و این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان پنهان
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سال 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن، چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان
در سینما فرهنگ.
فرهنگ به روایت امین خرمی.
به نام خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. عرض ادب، مهر، درود و احترام دارم محضر تک تک شما همراهان همدل با شبکه رادیوی فرهنگ، به ویژه این برنامه. سه آبراه مهم استراتژیک و راهبردی وجود داره که دو عدد از این سه آبراه در منطقه غرب آسیا و در ید قدرت نیروهای محور مقاومت. نخست تنگه هرمز در خلیج همیشگی و تا ابد فارس، دو دیگر تنگه باب المندب و سومی کانال سوئز هست. و تنگه باب المندب در مجاورت آبهای سرزمین یمن، تنگه هرمز در مجاورت آبهای سرزمین جانمون ایران در حقیقت قرار داره و با فاصله بسیار کوتاهی از تنگه باب المندب کانال سوئز قرار داره. دریاشوب به تنگه باب المندب میپردازه، تنگه‌ای که غربی ها از اون به عنوان دروازه اشک‌ها یا دروازه سوگواری هم یاد می کنن. و این تنگه در فرازهای مختلف هزارهای تاریخی رخدادها و رویدادهای متفاوتی رو دیده، از جمله در آغاز عملیات طوفان الاقصا، عملیات قهرمانانه طوفان الاقصا از سوی سربازان محور مقاومت و افرادی که برای سرزمین خودشون فلسطین یک پاسخی درست، دقیق، عمیق و دندان شکن به یک کشور جعلی و ارتش تروریستی اون، یعنی رژیم غاصب صهیونی دادند. و بنابر روایت یکی از کارشناسان بین‌الملل در همین مستند که عنوان می‌کنه، در حالی که بسیاری از کشورهای جهان عرب فلسطین را فروختند، دقیقاً همین واژه را به کار می‌بره. به جای آن که در برابر حمله و تعدی و تجاوز ارتش تروریستی اسرائیل و آن کشتار فجیعی که در نوار و باریکه غزه انجام داد، به حمایت از همزبانان و همدینان خودشان یعنی فلسطینیان مسلمان بیان آنها را فروختند، شاهد بودیم که یمنی‌ها مردانه وارد میدان شدند و در همراهی با ایران به عنوان دو بازوی اصلی محور مقاومت همسو و همراه در دفاع از حق اصلی مردمان غزه در برابر ارتش خونخوار، سبوع و جنایتکار رژیم غاصب صهیونی قرار گرفتند.
شرکت‌های کشتیرانی که در ارتباط با رژیم صهیونیستی بودند، دو انتخاب پیش روی خود داشتند: دور زدن جنوب قاره آفریقا و طولانی تر شدن مسیر، یا پذیرش ریسک حملات موشکی انصارالله، یا حتی توقیف کشتی‌های آنها به تلافی حمایت گسترده کشورهای غربی از تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه. تنگه باب المندب شاهراه ارتباطی میان سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا محسوب می شود و حدود 15% از حجم تجارت دریایی جهانی و 30% از ترافیک کانتینری دنیا از این محدود عبور می کند. در ماه نوامبر 2023 روزانه 500,000 کانتینر از تنگه باب المندب عبور کردند.
So Ted, the Bab el-Mandeb is actually Suez Canal. Right.
If you're going to go through the Suez Canal, you're going to go through the Bab el Mandeb. But so it's absolutely important. It's one of the three key choke points in the Central Command region, the Suez Canal, the Bab el Mandeb, and of course the Strait of Hormuz.
هر گونه اخلال در امنیت دریانوردی در تنگه باب المندب موجب وارد آمدن فشار بسیار سنگینی بر شرکت‌های بزرگ کشتیرانی جهانی و در نتیجه بر تجارت دریایی در دنیا می‌شود. در صورت قطع عبور کشتی‌های تجاری از باب المندب، مسیر جایگزین دور زدن قاره آفریقا و عبور از دماغه امیدنیک در جنوب این قاره است که موجب طولانی تر شدن مسیر به میزان 3500 مایل دریایی می شود و زمان انتقال دریایی کالا از مبدأ به مقصد را به طور متوسط 10 روز افزایش می دهد که افزایش 33% مصرف سوخت کشتی ها را در پی خواهد داشت.
میخوام درباره اهمیت تنگه باب المندب با شما نازنینان بر اساس چند عدد و رقم صحبت بکنم. 12% از کل تجارت دنیا از طریق این تنگه و کانال سوئز میگذره و 30% از کل ترافیک کانتینری کشتی‌های جهان از تنگه باب المندب و کانال سوئز میگذرد. آنچنان که میدانیم در تنگه هرمز هم 25% از رفت و آمد تمام انرژی جهان و در قالب ترانزیت کانتینری کشتی‌ها اگر بخوایم صحبت بکنیم، یعنی دیگر محصولاتی که از محصولات خوراکی بگیری تا پتروشیمی و کودهای شیمیایی و هر آنچه که در نهایت زندگی مردمان این جهان رو میگذراند، حضور آنها و نبود آنها قطعاً لطمه‌های جبران ناپذیری گاه به زیست انسان‌ها وارد می‌کنه، مربوط به این دو تنگه است، تنگه هرمز و تنگه باب المندب. و همین مسئله بود که ارتش تروریستی امریکا رو برون داشت که در حمایت از بازوی خونخوار و جبار و سبوعش، یعنی رژیم قاسب صهیونی، که تمامی کشتی هایی که در طی عملیات طوفان رخصا به محض پیوستن انصار الله، یعنی ارتش مقاوم مردم یمن، در حمایت از مردم غزه که کشتی‌های مربوط به رژیم قاسب صهیونی و یا کشتی‌های حامی این کشور جعلی رو در تنگه باب المندب مورد هدف قرار می‌دادند، این بار نیروی دریایی امریکا شروع به آتش گشودن سهمگین به انصار الله یمن و ارتش مقاوم یمن بکنه و به فاصله بسیار کوتاهی در کنار پاسخ‌های دندانشکنی که از سوی سربازان مجاهد انصار الله و همچنین ارتش مقاوم یمن دریافت می‌کردند، موشک‌هاشون به پایان رسید و به فاصله کوتاه‌تر از آنچه که تصور می‌کردند که می‌توانند مقاومت یمن رو در هم بشکنند، در نهایت از تنگه و آب‌های اطراف اون پای به فرار گذاشتند.
اما به تدریج حجم حملات ارتش یمن به جنوب سرزمین‌های اشغالی و کشتی‌های تجاری وابسته به رژیم صهیونیستی در دریای سرخ افزایش یافت و آمریکایی‌ها دیگر به تنهایی قادر به مقابله با این حملات نبودند. در 18 دسامبر 2023 لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از تشکیل یک ائتلاف دریایی بین المللی برای مقابله با حملات انصار الله با نام عملیات نگهبان رفاه خبر داد.
Regarding the Houthis, these attacks are reckless, dangerous, and they violate international law. And so we're taking action to build an international coalition to address this threat.
این ائتلاف با بیش از 20 عضو تشکیل شده بود، اما تنها کشورهای آمریکا، انگلستان، آلمان، دانمارک و سریلانکا کشتی جنگی در محدوده درگیری داشتند.
It's clear that this type of behavior can't be met without a response. We need to send a strong signal that this breach of international law is wrong. People can't act like this with impunity, and that's why together with allies we've decided to take this action.
کشورهای اروپایی، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا همراه با دو کشور عربستان و مصر از پیوستن به ائتلاف مذکور خودداری و اعلام کردند خود به شکل مستقل اقدام به اسکورت کشتی‌های تجاری و مقابله با حملات موشکی و پهپادی انصار الله خواهند کرد. همچنین با ادعای بسیاری از منابع امنیتی و رسانه‌ای دنیا، دو کشور عربستان سعودی و مصر در بحث کمک به کشف اولیه موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از مبدأ یمن به سمت سرزمین‌های اشغالی و حتی در مواردی برای رهگیری و انهدام آنها نیز به رژیم صهیونیستی کمک کرده‌اند.
در بخشای از این روایت با کمی عدد و رقم با شما صحبت کردم. میخوام درباره اهمیت آبراهای استراتژیک که در مستند دریاشوب با مخاطبان در میان گذاشته میشه، البته با محوریت تنگه باب‌المندب، هم با شما سخن بگم. فوریه سال 2023 میلادی هزینه هر کانتینر برای کشتی‌ها که از آبراه تنگه باب‌المندب و بعد کانال سوئز برای رسیدن به آبراهای بین‌المللی و آن سوی اقیانوس اطلس در حقیقت حرکت می‌کردند $1,000 بود و با آغاز حماسه طوفان الاقصا و همراهی بازوی مقاوم انصار الله و ارتش مقاوم یمن در تحت محاصره قرار دادن تنگه باب‌المندب، تنها طی یک سال از فوریه 2023 تا فوریه 2024 هزینه حمله هر کانتینر بر روی کشتی از $1,000 به $6,500 افزایش پیدا کرد. کشتی ها هم دو راه بیشتر نداشتند: یا باید مخاطره قرار گرفتن زیر آتش نیروهای مقاومت یمن رو میپذیرفتند و یا راه خودشون رو تغییر میدادن و با دور زدن قاره افریقا و عبور از دماغه امید نیک به آن سوی اقیانوس اطلس دسترسی پیدا میکردند. اگر راه دوم رو، یعنی دور زدن قاره افریقا رو انتخاب میکردند، یعنی 3500 مایل دریایی مسیر کشتی ها دورتر میشد. در کمترین حالت اگر با تمام سرعت حرکت میکردند 10 روز دیرتر به مقصدشون میرسیدند و 33% افزایش سوخت کشتی ها بود. خب همه اینها در کنار افزایش بیمه، افزایش دستمزد، تأخیر در تحویل محموله ها، مدام هزینه هایی بود که به کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده امریکا و از همه مهمتر مردمان اونها وارد می شد. از همین رو بود که با همه ادعاهایی که ارتش تروریستی امریکا در حمایت از رژیم قاسب صهیونی داشت، وقتی این مقاومت جانانه انصار الله و ارتش مقاوم یمن رو دید، به فاصله کوتاهی دست تسلیم به بالا برد و اون آبراه رو رها کرد و کشتی ها توانستند بار دیگه از تنگه باب‌المندب راه خودشون رو به سمت کانال سوئز و آن سوی اقیانوس اطلس باز بکنند. اما این مؤلفه، یعنی اقتدار نیروهای مقاومت از جمله ایران عزیز، ارتش همیشه قهرمان، سپاه پاسداران غیور، در نگاهی کلان نیروهای مسلح و مقتدر کشورمون در صلابتی که به واسطه آمده شد در تنگه هرمز نشان دادند، به همان میزان و شاید بسیار بیشتر خسارت‌های مختلف و متعددی رو برای کشورهای اروپایی و ایالات متحده امریکا و از همه مهمتر مردمان اونها با خودش به همراه داشته و این گونه است که شاهد دست و پا زدن ارتش تروریستی امریکا برای رسیدن به یک تفاهم و یا در نهایت تسلیم شدن، مثل آنچه که در جنگ 12 روزه بود و بازگشتن به 16,000 کیلومتر آنورتر در آب‌های سرزمینی ایالات متحده امریکا واداشته. همه اینها جانمایه مستند دریاشوبه که سازمان هنری رسانه‌ای اوج، دوستان عزیز، اون رو تولید کرده و در این ایام پیشنهاد میکنم با جستجوی نام مستند دریاشوب دسترسی به این مستند رو پیدا بکنید، با بارگیری و تماشای اون به این مسئله که عرض کردم با دقت بیشتری لطفاً توجه کنید که عدم درک مفهومی به نام مقاومت از سوی نیروهای استعماری و استکباری در نهایت پیروزی رو برای مردمان مقاوم مانند مردمان عزیز و هموطنان جانمون در این سرای پرمهر با خودش به همراه خواهد داشت. یا علی، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران.
خ... خلکین ولایت خراسان شمالی ملت نشاد و با غیرت و هنرمندن ور نولاتی ما
نویسنده اعظم جمالی
من تات خراسان شمالی هم به استان ما خیلی خیلی خوش دقیم
گزارشگر کبرا محمدی کاری از حسین مشفق
به نام خدا اسماعیل حسین پور هستم از شمال خراسان عرض سلام دارم محضر همه شنوندگان خوب برنامه ترانه باران که شنونده برنامه رادیو فرهنگ در ایران عزیز هستند. بحث امروز ما در مورد ارتباط شعر و آواها و نواها در بازی و ورزش است. در شمال خراسان شعر بیان که فرد شاعر باشه مثل یک چشمه‌ای در دل خیلی از مردم که سواد خواندن و نوشتن نمی‌دانند و ندارند جوشیدن می‌گیره و اینها به مرور به ترانه تبدیل شده، به ترانه‌های سمسرایی تبدیل شده، به قالب ترانه بلند لو تبدیل شده که شبیه شعر امروز نو ماست و شاید کهن‌تر از اون که هنوز به خوبی این قالب معرفی نشده. ولی آواها و نواهایی که در بین این مردم هست در ورزش، در بازی ها نمود پیدا میکنه. خیلی از بچه ها بازی های کودکانهی دارن، در بازی های کودکانه برای آگاه کردن فرد از حضورشون، برای ایجاد وحدت و همراهی، برای همگرایی، برای روحیه دادن به دوستانشون خیلی از ترانه ها و خیلی از آواها رو بر لب میارن و خیلی از نواها رو بر لب میارن. میدونیم هر کدوم از این بازی های شمال خراسان یک کار نمادین هست و یک کاری هست که فرد رو به همگرایی، به وحدت عادت میده، برای اینکه فردا که قد کشید و بلند شد و فردا بزرگ شد بتونه این جایگاه و نقش خودش رو به خوبی ایفا کنه. و خیلی از بازی ها با ساز و با موسیقی و ملودی همراه هست و مخصوصا با آواها و نواها که این آواها و نواها میتونن هم الهام بخش باشن برای این افراد، هم وحدت آفرین باشن و هم مرسی هم اون همگرایی رو بیشتر کنن. علاوه بر اینها باعث نشاط در بین مجموعه میشن، باعث میشه که رخوت و سستی از این مجموعه ها دور بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، هموسری های خوبمون، هم میهنان عزیز، سلام عرض کنم حضور شما، روزتون بخیر باشه. امیدوارم هر جایی که هستین تلتون سالم باشه، همراه ما باشین در این بخش گزارشی. امروز ما سفر کردیم به استان زیبای خراسان شمالی و الان در خدمت یکی از ورزشکاران و پهلوانان نامی این دیار هستیم، آقای یونس کریمان که یکی از پهلوانای خوب این منطقه هستند. گپ و گفتی داشته باشیم با ایشون، بیشتر معرفی کنن خودشون رو برامون و اینکه از ورزش کشتی شوخی برام بگن، از بازی‌های بومی محلی این منطقه برام بگن و ببینیم که نظرشون چی هست در خصوص موضوع امروز برنامه ترانه باران. آقا سلام علیکم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت مردم شریف کل کشور.
انگار در واقع این کشتی با چوخه در این دیار جز بازی‌های مردم و حتی بازی‌های کودکان و نوجوانان هم هست در کوچه محله‌های این منطقه.
بله دقیقا زمانی که ما بچه بودیم یادمونه که در کوچه و بازار با همون لباسی که تنمون بود ما کشتی چوخه میگرفتیم، یعنی کشتی چوخه تو خونمون بود که از اونجا شروع کردیم تا اومد در سن 12 سالگی اینا شروع کردیم به صورت رسمی. پیشکسوتان دوره میزدن در کنار رودخانه ها، در کنار چمنزارها، اونجا کشتی چوخه رو شروع میکردیم، باشگاهی که وجود نداشت و باعث میشد تشویق میکردن ما را پیشکسوتان کشتی با چوخه چا تا بتونیم در میادین های بزرگ شهرستان های استان شرکت کنیم.
امروز ما از همین داریم صحبت کنیم، ورزش و بازی های بومی و محلی که چقدر رنگ و بو داره در این منطقه.
بله کشتی با چوخه هم یکی از همین رشته ها هست که مردم استان علاقه زیادی دارن به این رشته و معمولا وقتی که صدای دول و سرنا، زمانه قدیم که اون موقع وسیله اون چنانی نبود، امکانات نبود، تلفن نبود، اینا صدای دول و سرنا در روستاها که به گوش میرسید، در عروسی ها مثلا اون موقع عروسی ها تقریبا 3-4 روز تا یک هفته عروسی بود دول و سرنا زده میشد و مردم حرکت میکردن، پهلوانا اونایی که واقعا ورزش دوست بودن حرکت میکردن و در این مراسم شرکت میکردن و پهلوانا معلوونه نامی با هم رقابت میکردن. اون موقع هم وقت نبود، اون موقع اگر نصف روز هم مسابقه میدادن به هر حال تا یک پشت یکی از پهلوانا به زمین میخورد مسابقه ادامه داشت، مثل الان نیست که 5 دقیقه 10 دقیقه وقت بگیرن وقتی باشه. اون موقع واقعا با صدای دول و سرنا کشتی ها گرفته میشد و با صدای دول و سرنا کشتی ها قطع میشد و با صلوات و اینا مسابقات شروع می شد و یک ریش سفید در میدان بلند می شد با همون چاوشخانی قدیم می گفتن دور می زد تو میدان، آوازهایی رو می گفت از مولا علی. اینا
فقط موقع کشی با چوخه این اتفاق می افتاد یا نه دیگر بازی ها و ورزش های بومی محلی هم به هم می شه؟
ما خودمون بچه بودیم بازی های دیگه هم انجام می دادیم، اما اون مسائل هم در بازی های دیگه هست. بله دقیقا آواز و اینا زمزمه می کردن در بازی های بومی محلی قطعا بوده و الان داره کمرنگ میشه این موضوع.
همین اشعار، این ابیاتی که خونده می شود حالا توسط چاوشخان، توسط اون در واقع کسی که اینها رو میخون یا اون خود ورزشکار یا اون نوازنده سرنا و دهوری که وقتی ساز رو میزدن هنگام اون ورزش یا یه بازی بومی محلی چه تأثیری میذاشت؟
بله همون ورزشکار رو به شوق میآورد. تقریبا وقتی که دول و سرنا بود خب تو میدان ورزشکار گرم میکردن، همون نرمش میشه، همین نرمش خودمون، اونا منتها با همون رقص محلی گرم میکردن خودشونو که بعد از اون ادامهشو کشتی میگرفتن و این دول و سرنا شاداب میکرد مردم ها، انرژی میداد به مردم، به ورزشکار، قلبشون رو زنده میکرد و این بازی محلی الان کمرنگ شده، واقعا کمرنگ شده. فقط مونده کشتی با چوخه، رشته های دیگه الان هست در بومی محلی، اما اون چیزی که بگین حمایت کنن حمایت نشده، فقط در حد مرکز استانها یا در روستاهای اطراف شهرستانهای بزرگ این اتفاق میفته، اما متاسفانه خورده کمرنگ شده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای کریمان، درود بر شما، همه ورزشکاران هنرمندان در این دیار، شما را به خدای بزرگ بسپارم، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون میشم.
خب هم به هنان خوبمون این هم از سفر امروز ما و بخش گذاشتی که تقدیم شما خوبان شد، شما رو به خدای بزرگ بسپارم، خداوند یار و نگهدارتون.
وقتی بچه ها با هم دست میزنن، با هم کف میزنن، یک ترانه رو بر لب میارن و تکرار میکنن، علاوه بر این که خودشون به این باور و به این همگرایی میرسن، به نوعی شاید یک رجزخوانی هست در مقابل دشمن فردا، یک رجزخوانی هست در مورد گروه مقابل. اینها یک چیز میگویند، یک آوایی رو میخونن، گروه دیگه آوای دیگه ای رو میخونه و این انسان رو به یاد حملاتی میندازه که در قبل فرماندهان و سران دو سپاه در مقابل هم یک صف میکشیدن، با رجزخوانیشون سعی میکردن احساسات دیگران رو برانگیزن و خودشون رو به خوبی معرفی کنن و دشمن رو مغلوب خودشون کنن. در بازی‌های شمال خراسان هم این رو ما پررنگ‌تر و پررنگ می‌بینیم و ملودی‌هایی که هست و آواها و نواهایی که هست تا حدی در این قضیه مورد استفاده قرار می‌گیره و خیلی از اینها در حال فراموشی است و ضرورت داره با ایجاد مرکز پژوهشکده فرهنگ اقوام اینها رو بازآفرینی کنیم، اینها رو بازنویسی کنیم و اینها حفظ بشه، که خیلی از اینها امروز به فراموشی سپرده شده، مخصوصا برخی از کهنسالان، برخی از پیران، برخی از زنان اینها را هنوز هم بر لب دارند که به عنوان نمونه برخی از آنها انشاءالله در ادامه برنامه قطعا توسط کارشناس محترم دیگه معرفی خواهد شد.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز میگرد بهت بارسه، حتی تو گل و بارسه.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شما
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
شما دوستان همچنان شنونده رادیو فرهنگ در بخش دوم هستید. از شما به خیر هموطنان عزیز و ارجمند. یک بار دیگه عرض میکنم از ساعت 19 برنامه وطنم ایران رو به طور مستقیم به شما تقدیم میکنیم. در این برنامه میتونید از طریق راه های ارتباطی به ویژه تلفن ها با ما در تماس باشید، پاسخگو باشید، پیشنهاد بدید و نقد و نظر خودتون رو درباره این برنامه بفرمایید. 220-485 و 220-588-20 و البته سامانه 30558. به ساعت 18:30 دقیقه میرسیم. دعوت میکنم شنونده تمدن نوین باشید.